بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته عرض کردم وجود مبارک امام صادق، شیعیانشون رو به شدت به کتاب خدا قرآن مجید سفارش میکنن. سفارششون در بیشتر روایاتشون به اینه که قرآن رو بفهمید و به قرآن عمل کنید. چرا که راهی برای تأمین خیر دنیا و آخرت شما جز فهم قرآن و عمل به قرآن وجود نداره. ممکنه بعضی ها بگن ما که فرصت خوندن علوم اسلامی رو نداریم، چگونه قرآن مجید رو بفهمیم؟ قرآن مجید خودش میگه اون چرا که مربوط به دینتونه، مربوط به حلال و حرامه، نمیدانید از دانایان این رشته بپرسید. یا زیاد سفارش کردن که در مجلس علم شرکت کنید. مجلس علم در نگاه ائمه به جلسه‌ای گفته میشه که حقایق قرآن و روایات اهل بیت رو بیان میکنن. همین مقدار برای شما کافیه. مرتب که در جلسات علم شرکت بکنید یا ندانسته ها رو بپرسید برای عمل کردن، وظیفتون رو انجام دادین، تکلیفتون رو انجام دادین. بیشتر از این هم از شما نمیخوان. اونی رو که از شما میخوان اطاعت از خدا و پیغمبر و امام معصومه و اجتناب از محرمات. 124,000 پیغمبر، حالا اوناییشون رو که خداوند متعال مخصوصا در سوره شعرا اسم برده، تمام دعوت خودشون رو به پروردگار روی دو حقیقت ابلاغ کردم که این دو حقیقت در سوره شعرا نزدیک 10 بار تکرار شده از زبان چند پیغمبر. و اتقوا الله و اطیعون. اتقوا الله عمقش یعنی خدا را اطاعت کنید، از محرمات الهیه بپرهیزی، از ما پیغمبران هم اطاعت کنید، همین باعث خیر دنیا و آخرت. دین مشکل نیست، آسانه. از خدا اطاعت کنی، اونایی رو که باید اطاعت کرد خیلی آسانه. از محرمات بپرهیزی، پرهیز کردن یعنی انجام ندادن، ترک کردن، کار سختی نیست. گفتن هزینه میخواد از بدن، اما نگفتن هیچ هزینه ای نمیخواد. من میخوام حرف بزنم، حتما باید از فکرم، از قلبم، از خونم، از گوشتم، از پوستم هزینه کنم، یعنی انرژی مصرف بکنم. اما اگه بخوام دروغ نگم، فحش ندم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، یاوه نگم، باطل نگم، با زبانم کسی رو گمراه نکنم، تحقیر نکنم، چه هزینه ای میخواد؟ سکوت که هزینه نمیخواد. یعنی من ساکت باشم که خیلی راحت ترم، چون خودم رو هزینه نمی کنم. من یه وقتی یه روایتی از وجود مبارک حضرت رضا دیدم و این روایت با همین مطلب کوتاهی که براتون گفتم خیلی خوب برای خودم معنی شد. گفتن هزینه میخواد که از بدن انسان خرج بکنه، نگفتن خرج کردن نمیخواد، هزینه کردن نمیخواد. روایتی که دیدم این بود. امام هشتم میفرماید سلامت انسان، سلامت انسان، دیگه نمیفرماید سلامت چه ناحیه انسان. همین که حضرت میفرماید سلامت انسان یعنی سلامت عقلش، روحش، زبانش، قلبش، بدنش، گوشتش، پوستش، استخوانش. سلامت انسان در 10 بخش تأمین میشه، 9 بخشش سکوت کردن. یه بخش سلامت هم مال خوب نگاه کردن و خوب حرف زدن و خوب گوش دادن و خوب عمل کردنه. اما 9 بخش سلامت تو حرف نزدن. تو فرمایشات امام صادق دیدم، یعنی یه کتابی رو داشتم سال 64-65 می نوشتم که فکرم نمی کردم این کتاب مفصل بشه. همینطور که می نوشتم جلو می رفت دیگه حدوداً 15 جلد 500 صفحه شد. اون روزایی که این کتاب رو می نوشتم به یه روایتی از حضرت صادق برخورد کردم که حضرت صادق می فرماین این خواجه ربیعی که در مشهد دفنه، این مال زمان امیرالمؤمنین بوده زندگیش، که از عراق حرکت کرده اومده در این منطقه، اینجا بوده و از دنیا رفته. به نام ربیع ابن خسیم یا خسیم، من ضبط لغت کلمه دومشو نمیدونم چیه، خسیم خسیم با سه نقطه. امام صادق میفرماید یکی از ویژگی های این آدم کم حرفی فوق العاده بوده، خیلی کم حرف بوده، یکی از کسانی که زمان ما خیلی کم حرف بود مرحوم آیت الله بهجت بود. اگه یادتون باشه، حالا قوم که اینطور بود، مشهدم من چند سال براشون منبر میرفتم، اونجا هم دیده بودم همینطورم. مثلا استخاره که پیششون میکردن، قرآن مجید رو که وا میکردن، اگر اون عملی که براش استخاره کرده بودن صلاح بود از آیه قرآن، اینجوری میکردن، یعنی انجام بده. اگر صلاح نبود اینجوری میکردن، یعنی هزینه نمیکردن خودشون. چون دین میگه سلامت در ده جزء، نه جزءش در حرف نزدن. حرف نزدن که کار سختی نیست، حرف زدن کاره و خرج میخواد، اما حرف زدن کار نیستش که، کار که نیست و خرجم نداره. امام صادق میفرماید این آدم، حالا بیشتر برنامه‌اش با اشاره بوده، مثلا میخواسته به یه گرسنمه به زن و بچهش، هر وقت گرسنش بود به شکمش اشاره میکن، هر وقت گرسنش نبود میخواستن غذا بیارن به شکم اشاره میکرد که فعلا نمیخوام، یا چیزی ازش میپرسیدن که میل داریم، و مثلا چشمش اشاره میکرد دارم یا ندارم. اون وقت امام صادق میفرماید با این که این آدم خیلی کم حرف بود، اما از وقتی بیدار میشد حرفایی که میزد، آخه آدم یه حرفایی هم داره با خدا، خب اون حسابش روشنه، مثل این که آدم نماز میخونه، آدم وقتی نماز میخونه داره هزینه خدا میشه، وقتی آدم برای مردم داره مسئله میگه، حلال و حرام خدا رو میگه، اخلاق میگه، داره هزینه میشه، وقتی آدم قرآن میخونه داره هزینه میشه. خیلی هم بودن که این هزینه شدن خیلی براشون آسان بود، راحت بود. من یه رفیقی دارم که الانم دارمش، یعنی هنوز از دنیا نرفته، این تمام ماه مبارک رمضان شبانه روز یه ختم قرآن میکرد، یعنی ماه رمضان 30 بار قرآن رو از اول تا آخر میخوند. الان هم همینجور، الان هم شبانه روز یه ختم قرآن میکنه، مطالعه دیگه هم داره، نوشتنی هم داره، گفتنی هم داره، اونا جداگانه، حرفای معمولی، حرفای طبیعی. امام صادق میفرماد حرفایی که میزد از وقتی بیدار بود تا شب که میخواست بخوابه و ناچار بود حرف بزنه، اینا رو یادداشت میکرد. مثلا الان که یه حرفی میزد، خیلی هم کوتاه حرف میزد، بله، نه، شد، نمیشه. خیلی کوتاه میفرماید این حرفا رو یادداشت میکنه، بعد شب یادداشتش رو برمیداشت نگاه میکرد. حضرت میفرماید یه بار شب که میخواست بخوابه یادداشتش رو برداشت نگاه کرد، دید امرو 5 کلمه حرف زد. 5 کلمه. امام صادق میفرماید 5 کلمه رو که دید ناله زد، گفت نجس صامتون، اونایی که حرف نزدن امروز نجات پیدا کردن، امرو برای من روز بسیار بدی بود، انجام ندادن که هزینه نمیخواد، زنا نکردن هزینه داره، رابطه نامشروع برقرار نکردن با دختر و زن نامحرم هزینه داره، دروغ نگفتن هزینه داره، حرام نشنیدن هزینه داره، حرام نخوردن هزینه داره. اتفاقا بیشتر دین، یعنی 90% اسلام خدا رو هزینه نشدنه، 10%ش رو هزینه شدنه، اونم تو هزینه شدنها آسانه. نماز خیلی راحته، 2 رکعت نماز صبح آدم 5 دقیقه 4 دقیقه میخونه تموم میشه. در طول سال 1 ماه یه نهار نخوردن، اینا که سخت نی، انجام دادنی های اسلام سخت نی، 90% دینم رو انجام ندادنی هاست و رو ترک کردن ها که اصلا خرج نداره. اما یه جوونی که با یه دختری تو دانشگاهی خیابونی پارکی رابطه نامشروع برقرار میکنه، دختره این گاوی که میدوشن هی ازش میدوشه، این بدبختم باید بره یا هم مادرش پول بدوشه یا هم باباش پول بدوشه یا پول قرض بکنه که رضایت یه گناهکار آلوده دامن پست خبیثو به دست بیاره. اما من و تو که رابطه نامشروع نداشتیم و نداریم، چه خرجی ده؟ این که خیلی آسون، خیلی. یادمی که زنا میکنم خودشو هزینه میکنه، هم وقتی تموم میشه توبه هم که میکنه تا آخر عمر رنج میکش. من یه وقتی تهرونم منبر اومدم پایین، یه آقایی 85 سالش بود از تو جلسه دنبال من اومد تو خیابون، سختش هم بود حرف بزنه، منم که نمیدونستم چی میخواد بگی. اگه ما علم غیب داشتیم که به گناهکار نمیذاشتیم حرفشو بزنه، کلی باید آدم بگه، ولی من خبر نداشتم. به من گفت من 85 سالم، 65 سال پیش با یه زن شوهردار زنا کردم، هنوز عذابش منو رها نمی کنه. خب این خرج داره. اما حالا منو تو که زنا نکردیم چه عذابی داریم بکشیم؟ منو تو که رشوه نگرفتیم چه عذاب روحی داریم؟ منو تو که مال مردمو ندزدیدیم چه عذابی داریم؟ 90% اسلام یه قرون خرج نداره، چون انجام ندادنی هاست. 10% هم انجام دادنیه که خیلی راحته و خیلی آسان. علاوه بر این که دینش آسانه، خودشم خیلی آسان گیره. در روایاتمونه یه زن بدکاره که اصلا شغلش بدکاری بود، یعنی خودفروشی بود، زن زناکار، یه روزی تک و تنها از یه بیابونی رد میشد، گرم بود، یه سگی تو بیابون تشنش بود، افتاده بود، بیحال بیحال شده بود، داشت له له میزد، نزدیک جان دادنش بود. این زن بدکار دلش برای این سگ تشنه سوخت. اونجام ظاهرن مسیر قنات بود، چاهای نزدیک به سر قنات خیلی میلش کوتاه، 8 متر، 10 متر، 6 متر تا برسه به دهنه قنات. ظرفم نبود، چرخم نبود که سطل و بندازه رو چرخ آب بکشه. لباسا شدن رو بود، اومد پاشو دو طرف میله چاه گذوش، رفت تا خودشو رسوم سر آب، پیرن و چادر و هرچی که داشت کرد تو آب نگر داشت. خوب که اینا آب بهش گرفت، از چاه اومد بیرون، اومد بالا سر سگ نشست، این لباسا رو چلوند، آب اومد تو دهن سگ تا سگ کاملا سیراب شد. بلند شد یه 2 متر کنداد. قرآن میگه تمام موجودات با خدا رابطه دارن، تمام موجودات. یه 2 متر کنداد، حتما یه تشکری از این زن بدکاری کرد و یه سری هم به جانب بالا بلند کرد که خدایا این زن منو هم مرگ نجات داد، من که پاداشی ندارم بدم، تو پاداششو بده. زنه لباسای خیسشو پوشید، اومد تو شهر، رفت تو خونش. خدا به پیغمبر زمان خطاب کرد، به این آدرس برو، خونه یه زن بدکار است، بگو به خاطر سیراب کردن یه سگ تشنه از تمام زناهای گذشتت گذشت، از حالا دیگه آدم خوبی. نه فقط دینش آسونه، خودشم خیلی آسونگیر، انبیاءشم آسانگیرن، آسانگیر. شما اگه آسانگیری های انبیا رو در همین قرآن ببینید و در تفاسیر قرآن ماتتون میبره. پیغمبر اکرم تک و تنها بیرون شهر مدینه یا داشتن بر میگشتن تو شهر یا داشتن جایی میرفتن، یکی از اون مخالفان سرسخت پیغمبر اکرم حضرت رو دید، گفت عجب موقعیت جالبیه، تنهاست، یاری نداره، کسی دنبالش نی، برم بکشمش. آهسته از پشت سر حضرت اومد، خیلی سریع یه پشت پا به پیغمبر زد، پیغمبر با تمام بدن خورد زمین، در جانش رو سینه پیغمبر خنجرشو کشید با عصبانیت. گوه حالا کی از دست من نجاتت میده؟ خیلی آروم فرمود خدا. گو کو خدا؟ من الان انداختم زمین رو سینت نشستم، الان با خنجر میخوام سرتو ببرم، بازم ای داری میگی خدا؟ تو گیرودار این حرف زدن سری پیغمبر اکرم به قول امروزی ها یک مانور ناگهانی داد، دشمن افتاد رو زمین، پیغمبر زانوش رو گذاشت روی سینه‌اش، گو خدا که منو نجات داد، تو رو کی نجات میده؟ گو آقایی تو. حضرت بلند شده رو سینه‌اش، گو برو. هم دینشون آسونه، هم خودشون آسون گیر. خودش امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، داشتن سخنرانی میکردن، تو اون اوج سخنرانی که سکوت کامل مجلس رو گرفته بود، یکی از خوارج نهروان از وسط جمعیت بلند شد، عربده کشید، گفت تب لک یا علی ما احسن کلامک، گفت علی مرگ بر تو باد، چقدر زیبا حرف میزنی. یا فشلت و دوروری و اومدن به جنبن، امام روم منبر فرمود به کی گفت مرگ بر تو؟ گفتن آقا به تو گفت. فرمود شما چرا داریم بلند میشه؟ به شما چرا؟ بر چی داریم بلند میشه؟ میخواه همتون خنجر بکشین تیکه تیکش کنین؟ من به شما گفت، به من گفت. حالا گفت مرگ بر تو یا علی، کجای عالم به هم خورد، آسمون اومد زمین، زمین رفت آسمون، حالا من خوشش نمیاد، گفت مرگ بر تو. اجازه بدین بیشینه بقیه ی حرفای منو گوش بده، امیده که در دلش اثر کنه، اونم جزء رفقای خودمون بشه. همه چیه دین آسونه، خدای دین آسونه، پیغمبر دین آسان، امام دین آسانه، احکام دین آسانه، 90% دینم که عمل نکردن هاست، اونا که هیچ هزینه ای نداره، خرجی نداره، هیچ خرجی نداره. خیلی هم راحت میشه گمراهان رو هدایت کرد، اونایی که اهلشن هدایت رو قبول بکنن، اونایی که به قول قرآن یتجنب و الاشقا، به اوج شقاوت رسیدن، خب اونا قبول نمی کنن. اما اونایی که هنوز یه سر کبریت، ایمانی، توجهی، دوست داشتن خدایی در دلشون روشنه، اونا دین رو قبول می کنن. باید دل چراغش خاموش نشده باشه، اگه خاموش نشده باشه قبول میشه. خدا از آدمای سختگیرم بدش میاد، میدونی بدش میاد. در روایات اومده یه پیرزن یه گربه تو خونش بود، پیغمبر میفرمد این داستان، دلش نمیخواست این گربه تو خونه باشه. خب پیرزن گربه رو میگرفتی مینداختی توی یه کیسه، میبردی توی یه دهی ولش میکردی و بر میگشت. پیغمبر میفرماد گربه رو گرفت توی یه زیرزمین تنگ و تاریک حبسش کرد، در زیرزمین هم قفل کرد، انقدر آب و نون به این گربه نداد، انقدر گربه ناله کرد تا مرد. پیغمبر میفرماد به خاطر سختگیری به این گربه این پیرزن قیامت اهل دوزخ، چون خدا از سختگیری بدش میاد، متنفر متنفر. نشنیدی؟ زیادم منبریای شهراتون شنیدید که پیغمبر تشییع جنازه یه میت اومد، با سر انگشتم را میرفت، گفتن پاتونو بذارین رو زمین. فرمود انقدر ملائکه تشییعش اومده که من نمیخوام پا رو زمین بذارم، اما وقتی دفنش کردن مادرش بالا سرش گفت خوش با حالت با این مردنت، پیغمبر تشییعت کرد، دفنت کرد، نمازتو خون. حضرت فرمود مادر تو چه خبر از عالم بعد این پسرت داری که میگی خوش به حالت؟ این در عالم برزخ چنان فشاری بهش وارد کردن که گویا به بدنی فشار وارد کردن که شیری که هم مادرش خورده بودن نوک انگشتش ریخ بیرون. گوه یا رسول الله چرا؟ فرمود تو خونه بزن و بچه سختگیر بود، آدم تندی بود، آدم تلخی بود، آدم زمختی بود، خدا از سختگیری بدش میاد. شما میدونید در سوره احزاب خدا بخشیده شدن کل گناهان شما رو که بین خودتون و بین خودشه به زلف چی گره زده؟ شما فکر میکنید همه جا خدا گفته از گناهان بین خودتون و من توبه کنید، استغفرالله بگین، گریه کنین، دعا کمیل بخونین، مشهد برین؟ نه نه، یه جام در قرآن گفته بندگان من الا تحبونم ان یغفر الله لکم، دوست دارین خدا شما رو ببخشه و از همه گناهان بین خودتون و خودش گذشت بکنه و گناهان رو از پروندتون به کل پاک بکنه، دوست دارین؟ خب بله، هممون دوست داریم. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست دارین؟ ما میگیم بله خدای دوست داریم، که هر چی تو این دوره عمر 30-40 ساله 50 سالمون گناهان بین خودمون و تو رو داریم، چون گناهان بین خودمون و مردم که بیشترش مالیه، اون بخشیده شدنش به اینه که من مالهای برده رو یا کم فروشی ها رو همه رو برم حلالیت بطلبم، اونایی رو هم که نمیشناسم به اندازه‌ای که مطمئن بشم از طرف اونا نیابت بکنم پول به مستحق بدم. مثلا 10 میلیون مال مردم رو خوردم نمیشناسمشون، یا گم شدن یا از شهرم رفتن نمیتونم پیداشون کنم، این 10 میلیون گردنمه. خب دین به ما میگه مشکلی نیست، از طرف صاحبش نیت کن 10 میلیون رو بده به دوتا مستحق، دینت ادا میشه، تموم میشه. حالا اینجا این آیه خیلی عجیبه، یکی از زیباترین آیات اخلاقی قرآن، الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست نداری خدا گناهان بین خودتون و خودشو بیامرزه؟ چرا هممون دوست داریم؟ دوست داریم؟ وعفو وصفهو، از بندگان من که در حقتون بدی کردن گذشت کنید، به روخشونم نکشین، من با این کار شما گناهان شما رو میامور. چقدر آسون گناهو میامور، چقدر. بعضی ها میان میگن که آقا ما یه گناهانی کردیم معلومی ما رو ببخشن، از کجا معلومی؟ کی بهت گفته معلوم؟ کی بهت گفت؟ شما وقتی که تو خودت گیر میکنی برو اهلش بپرس که به نظرت نیاد دین سخت گیری میکنه. میگه گناه کردم 10 ساله 5 ساله خیلی ناراحت، فکر نمی کنم منو ببخشن، اتفاقا راه بخشوده شدن گناهان یکی از آسانترین راهاییه که پروردگار عالم برای ما بیان کرده. یه روایت هم از جلد 8 کتاب کم نظیر و پرقیمت محجت البیضاء فیض کاشانی که فکر میکنم وقتی دیدم از قول امیرالمؤمنین براتون بگم. چقدر این روایت جالبه، چقدر شیرینه. امیرالمؤمنین میفرماید قیامت پرونده یه بنده ای رو میسنجن، به پروردگار میگن کم داره باید بره جهنم. معلوم میشه این بنده کافر نیست، چون کافر بود همون بار اول مهر جهنم رو تو پروندهش میزدن. اما امیرالمومنین میفرماد پرونده رو میسنجن، به پروردگار میگن کم داره، نمیتونه نجات پیدا کنه، باید بره جهنم. خدا میفرماید روشو برگردونیم به طرف بهشت، بهش بگین بره بهشت. خدایا کم داره، میدونم که کم داره، بره بهشت. خب ملائکه هم که به همه اسرار وارد نیستن، عالم نیستن، از پروردگار میپرسن این که کم داره چرا بره بهشت. اونام دلشون میخواد بدونن فلسفه بعضی از امور. خدا میفرماد این بنده من تو دنیا نسیه فروش بوده، همه جنسی هم داشته، چایی، قند، پارچه، نبات، شیرینی، آب نبات، نمیدونم جنسای عطاری، برنج، نخود، لوبیا، به همه نسیه میداده. خیلی خوبه نسیه دادن، اما زمانی که نسیه برام آدمای خوبی باشن، آدمای مورد اعتمادی باشن، ور ندارن ببرن بخورن و فرار کنن و ندن. این آدم نسیه بده بود، به خیلی هم نسیه میداد. شبای جمعه شاگرداش میرفتن در خونه ها قصه نسیه ها رو جمع میکرد، به شاگرداش هر شب جمعه میگفت شما الان در 40 تا خونه باید بریم که من نسیه بردم، جنس منو بردم. اگر در زدین پول قسطشونو دادم بگیرین و بیان، اگه گفتم برو هفته دیگه بیان، یه هفته نداریم برین هفته دیگه بیان، اگه گفتن فعلا نداریم چیزی بهشون نگیم. این معامله بنده من با بندگان ندارن بوده، الان خودش اومده و نداره. اگر من ازش گذشت نکنم اون بهتر من میشه، که او از بندگان ندار من گذشت کرد. اگر الان که خودش کم داره من ازش گذشت نکنم، خب اون میشه بهتر من، اون گذشت کرد من گذشت نکردم، کدوممون بهتر؟ اینه که میگم روشو طرف بهشت کنیم، با احترام بهش بگین ازت گذشتن، برو بهشت. کم داری که کم داری، خدا کم داشتن تو گذشت، همون مقداری که آوردی بس، تو رو نجات ده. این خداست، این دین خداست، این احکام خدا. کی این دین رو قبول نمی کنه؟ یتجنب و حل اشبا، اونی که در اوج تیر بختیه که دلش دیگه سنگ شده و عقلش و شیطان دزدیده و پس نمیده، اون میگه من دین نمیخوام، من جلسه دینی نمیخوام، من مسجد حسینیه عالم ربانی نمیخوام، من محرم سفر مارمزون نمیخوام، این دینو قبول نمیکنه. اشقا کیه؟ در آیه بعد میگه الذی یصلی النار الکبری، کسیه که وارد آتش قوی تر، سنگین تر و شدید تر میشه. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، در اون آتش نه میمیره و نه یه زندگی درست حسابی دلپسندی داره. ثم لا یموت فیها ولا یحیا. این هم یه بخش از تفسیر آیات سوره مبارکه اعلا. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو. چو فردا نام خانان تو نامه خود ببینی ننگتایو، شعرهای گذشته ما، بعضی از شعرهای فعلی ما، مصائب اهل بیت و چقدر زیبا به عنوان زبان حال از جانب آنان بیان کردن. یکی از مصیبت دیدگان کربلا که خیلی اشعار سوزنده‌ای به عنوان زبان حال از جانب او سرودن، دختر 3 ساله ابی عبدالله اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خراب می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ ناله زن تا گم شدش رو پیدا کرد، اول رو به عمه کرد، عمه بیا گم شده پیدا شده، کنج خرابه شب یلدا شده. پدر فدای سر نورانی سنگ جفا شکست پیشانی هم بس یه دویدم عقب قفله پای من از ره شده پر آبله اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.